أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومهين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك تهوى وتمتعه فيها طبيلا. خب بحث ما در مورد مفاد قاعده لا ضرر و لا ضرار بود. مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی لا ضرر و لا ضرار رو به معنای نهی گرفته بودن. کلام ایشون در تقریرات آقای سیستانی مورد بحث قرار گرفته. ایشون وجوه مختلفی برای اثبات معنای نهی از کلام مرحوم شیخ الشریعه و دیگران ذکر می‌کنند که من به بعضی از اون وجه‌هاش اشاره می‌کنم. در جلسات قبل در این مورد صحبت کردیم، در مورد بعضی از وجه‌ها. وجه پنجمی که ایشون ذکر کرده بودن اتفاق اهل لغه علا فهم معنی الحدیث، معنی النهی من الحدیث بود که در مورد اون صحبت کردیم. حالا من در مورد وجه دوم میخوام صحبت کنم. ما بیشتر اون وجه‌هایی رو صحبت می‌کنیم که یه سری نکات روشی توش باشه. دارن الوجه الثانی تبادر النهی من الحدیث و انسباقه الی الذهن و این تعبیر داره: و هو الذی لا تسبق الاذهان الفارغه عن الشبهات العلمیه الا الیه. و در تعبیر دیگه: و بالجمله فلا اشکال فی ان المتبادر الى الاذهان الخاليه من اهل المحاورات قبل ترد عليها شبهه التمسك بالحديث في نفي الحكم الوضعي ليس الا النهي التكليفي. خب آقای سیستانی اینجا اشکال می‌فرمایند که اینجا جای تمسک به تبادر نیست. عبارتی دارن که یک سقطی درش رخ داده که قبلا در جلسه قبل در مورد اون سقط صحبت کردیم. حالا محصل مطلب ایشون با توجه به اون سقطی هم که هست اینه. ایشون فرمودن که ما یه موقعی در تشخیص مراد استعمالی از جهت وضع یا از جهت انصراف شک داریم. مرحله دوم شک این هست که نمیدانیم آیا این مراد استعمالی مراد تفهیمی هم هست یا مراد تفهیمی نیست. مرحله سوم این که میدانیم که مراد تفهیمی با مراد استعمالی تغایر داره و مراد استعمالی مراد تفهیمی نیست، ولی نمیدانیم این مراد تفهیمی چه معنایی هست و مراد تفهیمی بین چند معنا مردد هست. میخواییم از میان معانی محتملهی که مراد تفهیمی داره معناش رو متعین کنیم. در مرحله اول برای اثبات الغه وضعیه یا برای اثبات انصراف میتوانیم به تبادر تمسک کنیم، ولی در دو مرحله دوم و سوم جای تمسک به تبادر نیست. در مرحله دوم قرینه صارفه تعیین کننده است. یعنی اگر قرینه صارفه از مراد استعمالی وجود داشته باشه، مراد استعمالی با مراد تفهیمی متفاوت خواهد بود. اگر قرینه صارفه وجود نداشته باشه، مراد استعمالی و مراد تفهیمی یکی خواهد بود. بعد از اینکه قرینه صارفه تعیین کرد که مراد تفهیمی غیر از مراد استعمالی هست، نوبت به مرحله سوم میرسه. قرینه معینه تعیین کننده مراد تفهیمی هست. اینجاها در این مرحله دوم و سوم جای تمسک به تبادر نیست. خب این بیانی هست که در تقریرات آقای سیستانی وارد شده، ولی ما خیلی متوجه نشدیم که چطور ایشون در این مراحل تبادر رو مؤثر ندونستن. خب ما برای اینکه بفهمیم متکلم چه چیزی رو میخواد به ما تفهیم بکنه، از اینکه از کلام متکلم چه چیزی به ذهن انسان خطور میکنه میفهمیم که متکلم چه چیزی رو میخواد به ما تفهیم بکنه. آن چیزی که ما از کلام میفهمیم با توجه به این که اصل بر این هست که ما عرفی باشیم، همون چیزی هست که عرف متعارف از کلام میفهمد. معنایی که عرف متعارف از کلام میفهمه اصلا اینه که متکلم همون معنا رو میخواسته تفهیم کنه. خب گاهی اوقات متکلم در کلام یک معنایی رو میخواد افهام کنه که با دقت میخواد تفهیم کنه اون معنا رو. اون چیزهایی که حالت معماگونه داره، حالت لغز و معماست، خب اونها قراره با دقت نظر فهمیده بشه. ممکنه بسیاری از مخاطبین ما معنا رو نفهمن، ولی در متعارف موارد قرار نیست معما گفته بشه. وقتی قرار نیست معما گفته بشه، اون معنایی که عرف متعارف از کلام میفهمه، همون معنا رو هم اصل این هست که متکلم همون معنا رو اراده کرده باشه. اگر قرار باشه عرف متعارف معنایی رو از کلام درک بکنه ولی متکلم چیز دیگری رو اراده کرده باشه، یک نوع اشتباه هست. اصالت عدم الخطا که اصل اصالت ظهور بازگشت به اصالت الخطا میکنه، اصالت عدم خطا میکنه، اقتضا میکنه که متکلم اشتباه نکرده باشه و همین معنایی رو که ما از کلام میفهمیم، همین معنا رو متکلم قصد تفهیمش رو داشته باشه. حالا این چیزی که متکلم قصد تفهیمش رو داره، یه موقعی مربوط به مرحله مراد استعمالیه. یعنی متکلم لفظ رو قالب برای این معنا قرار داده. یه موقعی از حق لفظ استفاده میشه بدون قرینه، بدون تأول، بدون عنایت این معنا استفاده میشه. این دو گونه. یه گونه سوم اینه که نه، به مرحله مراد استعمالی ربطی نداره، مربوط به مرادات تفهیمیه است. خب این هم اون چیزی که متکلم میخواد تفهیم بکنه از طریق آن چیزی که عرف متعارف از کلام میفهمه استفاده میشه. مرحوم شیخ الشریعه را همین هم مرادش هست. حالا کلمه تبادر رو ما یه اصطلاح خاصی داشته باشیم در یک مورد خاصی، اون کاری نداریم. این تبادر به همون معنای لغوی هست که، یعنی معنایی که از لفظ به ذهن مخاطبین میاد. یعنی معنایی که متکلمین از معنا میفهمه. این که آیا کلام قرینه معینه دارد، قرینه صارفه دارد، اینو ما چجوری تشخیص میدیم؟ رو قرین، رو قسمت های از کلام علامت خاصی نداره که این قرینه قرینه معین است یا فلان چیز قرینه صارفه هست. قرینه صارفه معینه هم از نحوه فهم عرف فهمیده میشه و فهم شخص مخاطب طریق و اماره هست با خصوصیاتی که در بحث خودش در مورد نحوه تشخیص ظهور کلام اندل عرف بحث شده و باید به او پرداخته بشه. بنابراین ما از طریق نحوه فهمی که خودمون نسبت به کلام داریم میتوانیم تشخیص بدیم که متکلم چی اراده کرده. البته حالا صغرویان آیا نهی استفاده میشه یا نهی استفاده نمیشه، اونو ممکنه شما مناقشه کنید، یه بحث دیگه است. آیتستانی بحث رو بحث صغروی نکردن، بحث کبروی کردن که اصلا اینجا جای تمسکی به تبادر نیست، در حالی که نه، تبادر هم در مرحله تشخیص مدلول استعمالی مورد استفاده قرار میگیره، هم در مرحله مدلول وضعی، جایی که تبادر از حق لفظ باشه، بدون قرینه باشه، بدون عنایت باشه، هم در مرحله مدلول تفهیمی که مربوط به مدلول استعمالی نیست استفاده میشه. حالا لفظ تبادر رو ممکنه شما اصطلاح خاصی داشته باشید، اون خیلی مهم نیست به این بحث. اون مراد از تبادر هم این هست که آن چیزی که از لفظ فهمیده میشود، المفهوم من اللفظ عند العرف. آیا شیخ الشریع هم همونو میخوان بگن؟ میخوان بگن این از الفاظ حدیث این معنا به ذهن میاد و آن چیزی که مانع چنین درک هست شبهه تمسک علما به این حدیث و در موارد حکم وضعی هست. خب البته نکته‌ای که اینجا وجود داره، نکته کلیش اینه که ما به هر حال باید با توجه به مجموع نکات مربوط به حدیث این حدیث رو بفهمیم. مثلا اگر این گیری که بعضی ها مطرح میکنن که این حدیث، در این حدیث استدلال شده است به لا ضرر و لا ضرار بر امر پیغمبر به قتل، این استدلال شده و این استدلال با نهی سازگار نیست، مثلا استدلال با، ممکنه شخصی بگه این استدلال با نهی لازم نیست، بنابراین عرض کنم خدمت شما. خب تو اون روایت معتبری که ما داریم، خب تعبیری که در روایت وارد شده بود این بود که اذهب فقال رسول الله صلی الله علیه و آله للانصاری اذهب فقلعها ورم بها الی فانه لا ضرر ولا ضرار. تعلیل شده امر به قلع با لا ضرر ولا ضرار. و اینو مثلا شخصی بگه که این قرینه است برای اینکه مراد معنای نهی نیست. یا حالا اینا، بنابراین مراد من این هست که ما باید برای فهم لا ضرر و لا ضرار سایر نکاتی که در حدیث هست اون رو هم مد نظر داشته باشیم. اون اشکالاتی که در اینجا وارد شده اون اشکالات رو هم بتونیم پاسخ بدیم تا بتونیم یک معنایی رو از این حدیث بفهمیم. حالا ببینیم این لا ضرر و لا ضرار رو آیا میتوانیم نحی معنا کنیم و تطبیقش بر حدیث بدیم، بر داستان سماره تطبیق بدیم. به نظر میرسه که مانعی نداره ما لا ضرر و لا ضرار رو نهی بگیریم و تعلیل امر به قرص رو هم تو به اصطلاح توجیه کنیم. توضیح داره که این که ممکنه ما بگیم که در واقع لازرر و لازرار یک صغرا هست، یک کبرای مطوی داره. اون کبرای مطویش هم این هست که محصل لازرر و لازرار بنابر مبنای نهی این میشه که از ضرر و محرمتون فشریه. میتونه کبرای مطفی این باشه ولی الحاکمه ان یعمره به ما فیه دفع المحرم. این کبرای مطفی وجود داشته و صغرا در این حدیث بیان شده، یعنی اینجوری محصل حدیث این میشه که پیامبر به انصاری میفرمایند که برو نخله سماره رو قلع کن، فان الاضرار محرم وللحاکمه ان یامر بما فیه دفع المحرم، امثال اینها. بنابراین میتونه این حدیث یک صغرایی باشه برای کبرای دیگر. حالا به تناسب خوبه که اصل این شبهه رو بنابر مبانی دیگه هم مورد بحث قرار بدیم. این بحث البته توی تنبیهات لازرر مطرح میشه ولی من میخوام اون رو همینجا مطرح کنم که این لازرر و لازرار رو چگونه تعلیل میتواند باشد. خب مرحوم نایینی یه بیانات مختلفی دارن، این بیانات رو حالا نمیخوام همش رو وارد بحثش بشم و یکی دوتا نکته اینجا متذکر بشم. اولا در این که در معتبره ابن بکیر لا ضرر و لا ضرار تعلیل قرار گرفته برای امر به قلع و ظهور عبارت این هست که تعلیل برای امر به قلع هست تردیدی نیست. بنابراین این که ما بخواییم حکم معلل رو چیز دیگری بگیریم این خلاف ظاهر روایت هست، روایت کسری هست در این که حکم معلل ما امر به قلع هست. یه نکته. نکته دوم این که در روایت که مشتمل بر داستان سماره هست اشاره به این شده که پیامبر ابتدا به سماره میگن میفرماین که تو اجازه بگیر، سماره حاضر نیست به اجازه گرفتن. با استدلالی که میکنه که نه من برای استفاده از ملک خودم حق دارم و اجازه گرفتن معنا ندارم. خب پیغمبر با راه‌حلی که یه نکاتی رو که میفهمن میخوان راضیش کنن که این اجازه بگیره، خب این اجازه نمیگیره. بعد از مراحلی از چاره اندیشی که پیامبر برای حل مشکل میکنن سماره حاضر نمیشه، پیامبر این امر به قلب میفرماین. ما باید یک گونه ای توجیه بکنیم که امر به قلب در این فضا توجیه بشه. خب بعضیا یه نکته به نظرم میرسه که ما میتوانیم برای حل این مشکل بگیم که این فکر میکنم روح مطلبی که مرحوم نایینی به کار برده همین باشه. البته با یه الفاظ و یک مقدمه چینیایی بحث رو پیش بردن که مطلب از مسیرش منحرف شده، که در کلام مرحوم آقای داماد هم که پاسخ اشکال مطرح میشه فکر میکنم اینا همش به همین مطلبی که عرض میکنم بازگشت کنه. حالا صرف نظر که کلام بزرگان با عرض ما تطبیق میکنه یا تطبیق نمیکنه، ما اینجور عرض میکنیم. اون اینه که ببینید اشکالی که اینجا مطرح شده، گفتن که آن چیزی که حالا رو مبنای معروفی که مرحوم شیخ انصاری دارن که لا ضرر رو و لا ضرار رو معنا میکنن که حکمی که ینشأ منه الضرر، این حکم مرتفع هست. خب ببینیم که چه چیزی منشأ ضرر بوده است. اینا میگن که حکم جواز استطراق من دون اذن، این منشأ ضرر هست. اما که خب این حکم مرتفع شده، استطراق من دون اذن جایز نیست، باید ثمره اگر میخواد وارد باغ بشه اجازه بگیره. اما بحث بقاء نخله ثمره، این منشأ ضرر نیست، بنابراین وجهی نداره که این بقای نخله شخص این از بین بره و به اینجور بیان مطرح شده. و این اشکال تو جایی هست که مرحوم آقای روحانی در منطقه الاصول اشکال رو پذیرفتن، اصلا روایت رو به همین جهت مجمل دونستن تو اینها. ولی به نظر میرسه که در فضا اگر ثمره حاضر بود به حکم شرعی حرمت استطراق بلا اذن تمکین کنه، اون چیزی که منشأ ضرر بود همین حرمت استطراق بلا اذن بود، و با برداشته شدن حرمت استطراق اون ضرر منتفی میشد. ولی در مورد کسی که حاضر نیست به این حکم شرعی تن در بده و به این حکم شرعی حرمت استطراق بلا اذن تمکین نمیکنه، خب در مورد این شخص چه چیزی منشأ شده است که انصاری متضرر بشه؟ حرمت تصرف انصاری در نخله ثمره. اگر انصاری حرام نباشه در نخله ثمره تصرف بکنه، خب متضرر نمیشه دیگه، خب ثمرهشو میکنه میندازه اونور دیگه، باعث نمیشه که ثمره بتواند در باغ شفاعت، چون ثمره به خاطر اینکه میخواست به نخلش سر بزنه وارد میشد و این ورود منشأ متضرر شدن انصاری میشد، انصاری اون آسایش زندگیش رو از دست میداد. این حرمت تصرف انصاری در حرمت تفرفش نسبت به نخله هست که این مشکل رو ایجاد کرده بود. اگر این حرمت برطرف بشه دیگه مشکل این نیست. یا بفرمایید احترام مال ثمره به عنوان حکم وضعی، حالا حکم تکلیفی تعبیر بکنید، حرمت تصرف انصاری یا حکم وضعی تعبیر بکنید، احترام مال که از شؤون ملکیت، حالا احترام مال که تعبیر میکنیم یکی از ملکیت انسان نسبت به یک شی، یک شؤوناتی داره، یکی از شؤوناتش اینه که ملک من محترم هست. این احترام مال اختصاص میکنه که دیگری نتونه در این مال من تصرف کنه. مال من، کسی که مالک یک مال هست، مالک بودن خواستی داره، یکی اینکه این مال رو میتونم بفروشم، شکی نیست که تا قبل از اینکه انصاری این درخت رو بکنه اون سواره میتوانسته است درخش رو بفروشه. اینجور نیست که به مجرد این حکم پیغمبر به قلعه نخله سماره ملکیت سماره نسبت به این از بین بره. خب میتواند اون ملکیت این اثر رو داره، جواز فروش رو داره. این یکی از شونات. یک شأن دیگه این هست که خب وقتی ملکش هست، من میتوانم در ملک خودم بدون اجازه از دیگری تصرف کنم. این یکی از شونات که خب همون جواز استطراق بلا اذن هست که این از بین رفته. یه جوری دیگه این هست که حرمت تصرف غیر در این مال، ملکیت از این سه حکم وضعی، سه حکم تکلیفی انتظار میشه: جواز تصرفات تکوینیه، جواز تصرفات اعتباریه، حرمت تصرفات وضعیه. والا بگید چهار تا حرمت تصرفات وضعیه و تکوینیه که دیگران میکنن. این چهار تا حکم باعث میشه ملکیت رو برای من آورده باشه. و خب حرمت تصرفات تکوینیه این باعث شده که اینجا ضرر ایجاد شده. اون ملکیت از این جهتی که حرمت تصرف دیگران در این مال رو ایجاد که بکنن، این ملکیت از این حیث منشأ ضرر هست. این حیث ملکیت برداشته میشه، که این حیث ملکیت در واقع همون احترام مال مؤمن هست. لا یحل مال امرئ الا بطیبت نفسه، به همین ناظر هست. خب عرض کنم خدمت شما، این چون منشأ ضرر هست، حکم ینشأ منه ضرر، این حکم مرتفع بشه. این که پیغمبر هم به انصاری میفرمایند برو و عرض کنم خدمت شما، تعبیر میکنن به تعبیری که امر میکنن، اذهب، تعبیری که پیغمبر به انصاری میفرمایند، فامر رسول الله تعبیری که در نقل ابن بکیر هست، تعبیر این هست دیگه: فقال رسول الله صلی الله علیه و آله للانصاری اذهب فقله و ورم به هایله فانه لا ضرر بلا ضرر. این معلوم نیست این تعبیر اذهب فقله امر تحریکی باشه. این امر میتواند در مقام توهم حذر باشه، تجویز بکنه. یعنی شما میتوانید بروید و قهر کنید، صرفا بحث امر و تحریک معلوم نیست باشه. همین مقدار که شما مجاز هستید در این که درخت دیگری رو قهر کنید، و همین مقدار انصاری هم میخواستین داشت اذیت میکرد، ایزا میکرد، ضرر ایجاد میکرد، و این ضرر اگر حکم شرعی به حرمت قلع نباشد دیگه ضرری هم نیست. این حرمت قلع منشأ ضرر شده، حرمت تصرف غیر در مال دیگری منشأ ضرر شده، این حکم برداشته میشه. من تصور میکنم خیلی مشکل جدی در این مطلب وجود نداره، بنابراین مسلک معروف. همچنین بنابراین مسلکی که ما در روایت تعبیر میکردیم، ما عرض میکردیم لا ضرر و لا ضرار ناظر به این هست که ضرر و ضرار در شرع مقدس مشروعیت نداره. این مشروعیت اهم از مشروعیت در نسبت به احکام تکلیفیه یا احکام وضعیه، لا ضرر و لا ضرار، یعنی شارع مقدس ضرر رو مشروع نمیدانه. حکم وضعی ملکیت اگر منشأ ضرر بشه، از اون حیثی که اون حکم وضعی ملکیت منشأ ضرر بشه، اون حیثیتش مرتفع شده. یعنی ملکیتی هست که اون منشأیت برای ضرر رو دیگه نباید داشته باشه. خود این که ما یک نحو ملکیتی جعل کنیم که این ملکیت باعث ضرر بشه، بعد یک نحو مشروع دانستن ضرر هست. ما عرض میکردیم که لا ضرر ولا ضرار به معنای مشروع نبودن، مباح نبودن ضرر و ضراره، ولی نه مباح بودن در به معنای خصوص حکم تکلیفی. یک معنای عامی که عرض می‌کردیم نسبت به احکام تکلیف، احکام وضعیه، یعنی اگر میگیم معامله‌ای ضرری هست مشروع نیست، یعنی منشأ اثر نیست، صحیح نیست. عبادتی اگر میگیم مشروعه، یعنی نمیشه به وسیله اون تقرب جز حرمت تشریعی داره. افعال محضر رو که در نظر بگیریم مشروع نیست، یعنی جایز نیست و حرامه. اینجا هم ملکیت به عنوان یک حکم وضعی مشروعیتش به این هست که اگر مشروع باشه و باعث بشه که دیگری رو ضرر بزنه، این معناش این هست که ضرر در شریعت وجود داره و شریعت ضرر رو مجاز شمرده و مشروع شمرده. بنابراین از این جهت ما میتوانیم بگیم ملکیت محدود میشه و محدودیت ملکیت از حیثی که باعث ضرر میشه خب از قاعده لا ضرر ولا ضرار استفاده میشه. خب حالا ادامه بحثایی که در مورد این حدیث شریف هست انشالله در جلسه آینده در موردشون صحبت میکنیم. حالا در مورد این کلام مرحوم عرض کنم خدمت شما، در مورد مناقشه این مسلکی که مسلک نهی هست، بحثایی رو آقای سیستانی دارن. من به نظرم رسید که این بحثا بیشتر بر پایه فرمایشاتی هست که عمده نکاتش بر فایش مبنایی هست که خود آقای سیستانی اختیار کردن در توضیح این روایت و تفسیر لا ضرر ولا ضرار. ما در واقع برای اینکه هم مبنای آقای سیستانی روشن بشه که تا چقدر میتونیم با این مبنا موافقت کنیم، هم برای توضیح بیشتر همین مبنای نهی، هم باید مبنای آقای سیستانی رو در تفسیر لا ضرر ولا ضرار این وسط توضیح بدیم. در مورد مبنای آقای سیستانی من یک مقدمی عرض بکنم، تفصیلش باشه فردا انشالله. آقای سیستانی یک نکته ای رو متذکر میشن. ایشون میگن که ما یک مراد تفهیمی در کلام داریم که محتوای کلام هست و روح کلام هست و باطن کلام هست. این مراد جدی یه صرف نیست، این باطن کلام رو ما باید تشخیص بدیم. تفسیر کلام بیشتر فهم اون مرادات تفهیمیه که باطن و محتوای کلام هست، اون رو در بر می‌داره. و ایشون به تفصیل اینجا وارد بحث‌های نحوه تشخیص محتوای کلام میشن، این بحث طولانی رو دنبال میکنن. ما به بحث تفصیلی ایشون کار نداریم، اونو باید در جای خودش بهش پرداخته بشه. من به اصل مطلبی که ایشون در این بحث مطرح میکنه انشاءالله در جلسه آینده خواهم پرداخت. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.